قدرمون و ممنون از شما که اومدین تو برنامه خودتون یار مهربان رادیو معارف. آقای دکتر، ما یه وقت دیگه دوباره یه حدود 20 دقیقه دیگه کمتر یا بیشتر یه زنگ بهتون بزنیم دوباره یکم با هم صحبت کنیم.
حتما من در خدمتتون هستم، فقط همینجا ازتون تشکرم میکنم. بالاخره از بین این همه کتاب این حقیر رو انتخاب کردید، تشکر.
قابل ستایش هست اثرتون، امیدواریم که دینمون رو بتونیم به این کار ارزشمند ادا بکنیم در این برنامه.
لطف دارید، در خدمتتون.
خواهش میکنم، فعلا خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ممنونم. ساعت 8 شب هست از ایزار شنونده اینجا یار مهربان رادیو معارف و علیرضا نایین‌زاده که باید سوال دوم رو برامون بگه. علیرضا، من به نظرم سوال اول رو خیلی سریع بگو، چون یه کمی مکس کردی تو گزینه‌ها بعد از اینکه سوال دومو گفتی. سوال اولم یه بار تکرار کن.
سوال اولو؟
آره، یه بار تکرارش کن، اشکال داره؟
چرا؟ باشه، اگه سلام.
یه مکسی تو گزینه‌ها داشتی؟
خب گفتم که دلیلش هم گفتم.
حالا بخونم دیگه.
خب باشه. بریم سراغ سوال دوم. چرا ابراهیم دوست کودکی مرتضی برای مرتضی انصاری غریب بود؟ گزینه یک، چون نسبت به مرتضی بددل و بدگمان شده بود. گزینه دو، زیرا به خانقاه رفته و مسلک درویشان را پیش گرفته بود. و گزینه 3، برای اینکه از شادابی و نشاط دوران کودکی در او هیچ نشانه ای نبود. سوال دوم به پایان رسید. یک بار دیگه، چون آقا رضا ملایی هم فهموندن، سوال اول براتون میخونم. پدر مرتضی اجازه اجتهاد را چگونه برای فرزند خود توضیح داد؟ گزینه 1، گفت مجوزی است که فقیهی به بعضی از شاگردان خود برای تبلیغ دین میدهد. گزینه 2، گفت وقتی کسی بتواند حدیث قوی و ضعیف را بشناسد از فقیهی اجازه نقل روایت میگیرد. و گزینه 3، گفت وقتی کسی بتواند احکام شرع را به دست آورد، استادی او را تایید میکند و به او اجازه میدهد. این سوال اول بود.
خیلی ممنونم.
هر دو سوال در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش هست. اینکه ما سوالات رو یه موقع تون میخونیم، دلیلش این هست که فرصت برنامه اندک هست و شما میتونید کامل مطالعه کنید. تا 12 ظهر فردا هم فرصت برای پاسخگویی دارید، عجله نداشته باشید. سوالات امروز هم یه بار گفتم آقا رضا، از صفحه 1 تا 35 کتاب نخل و نارنج مطرح شده.
ممنونم ازت آقای نایینی زاده. اینجا یار مهربان، شما عزیزان شنونده به سوال ما جواب بدید لطفا، تا از شما کلی نکات مهم ورزشمند یاد بگیریم. مطالعه درباره زندگی علما به عنوان مدافعان و محافظان مکتب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله چه تأثیری توی زندگی ما داره؟ الان خواهم گفت راه های ارتباط چیان. 30553 سامانه پیام کوتاه و 329-10551 با پیش شماره 025 تلفن برنامه. کتاب موضوع برنامه‌مون، کتابی که این هفته باهاش زندگی خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت، اثر ارزشمند جناب دکتر وحید یامین‌پور هست، نخل و نارنج، که خب داستان زندگی و زمانه شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه‌ای دارم زده، گر شکوه‌ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
بله، ما وقتی کتاب‌هایی درباره زندگی علما و منش علمای بزرگوار مطالعه میکنیم، مهمتر از همه اینه که این مردان بزرگ رو الگوی خیش قرار داده و سعی در انجام کارهای نیک این بزرگ مردان داریم. آقای سید محمد علی موسویان عزیز از مشهد، از پیامک شما در پاسخ به سوالمون متشکرم.
آن مایه آرام را تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن.
از خوزستان سرکار خانم الهام براتی نوشتن بسیار تأثیر داره. یکی از تأثیرات مثبت مطالعه زندگی علما این میتونه باشه که به خودشناسی برسیم، به این دنیا دل نبندیم و در کارهامون بیشتر تأمل و تفکر داشته باشیم.
دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده.
برای شماهایی که دارید در برنامه مشارکت میفرمایید، پیامک میفرستید یا تلفن میزنید، 20 جایزه در بخش پیامک در نظر گرفته شده که هر نفر از برگزیدگان به قید قرعه یک جلد کتاب نخل و نارنج اثر آقای دکتر وحید یامین‌پور، کتاب موضوع این هفته برنامه یار مهربان، رو از برنامه دریافت خواهید کرد.
صاحب دل کنم
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او
مسانه رفتم سوی.
واقعیت اینه که زندگی علما مطالعه اگر بشه جامعه برای همه شئون زندگی ما علما حرف دارن. من خیلی متشکرم از مطلب حمزه‌پور از بابلسر روستای خردمرد، یا حالا اگر تعبیر دیگه‌ای هست خودتون درستش کنین بگین چیه. گفتن تأثیر ژرف معنوی، عرفانی، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره. آره، تو همه زمینه‌ها ما رو آگاه می‌کنه.
روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم.
مطالعه زندگی نامه بزرگان سبب انگیزه برای ادامه راه در مکتب اسلام میشه. 0939-2886 شماره یکی این پیامک به دست ما رسیده. اگه تازه اومدید به جمع شنونده های یار مهربان، سلام، شبتون بخیر، تسلیت این ایام. و سوالمون رو تکرار کنم و بریم سراغ خانش جناب آقای رضا هدایت‌فر عزیز، همکار ارجمندمون، از کتاب نخل و نارنج. مطالعه درباره زندگی علما به عنوان مدافعان و محافظان مکتب محمد آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و آل علیهم اجمعین چه تأثیری توی زندگی ما داره؟ خیلی ممنونم. سوال رو جواب بدین، به ما مطلب یاد بدین، از ما هدیه هم بگیرین. یک جلد کتاب نخل و نارنج آقای دکتر یامین پور به 20 نفر در بخش پیامک و تلفن، 20 نفر هم در بخش فضای مجازی انشاءالله. آقای هدایت‌فر عزیز، اگر الان پای رادیو هستید، هر جا هستید، سلام به شما. خانش شما رو میخواییم برای شنونده ها پخش کنیم.
مادر جان، الان بناست چیزی بگویی یا میگذاری سر سفره صبحانه؟ ملا محمد امین که صحنه را میپایید از ظرافت مرتضی خندهش گرفت و با اشاره به همسرش فهماند سر بحث را باز کند. مرتضی، از عمو حسین چه خبر؟ با زنمو قرار گذاشته ایم هوا که بهاری شد برای چیدن گل بابونه نزدیک آسیاب ها برویم. دوست ندارم قنچه های طلایی بابونه زیاد آفتاب بخورد. عطرش می رود. بهتر است تا قنچه هستند بچینیمشان. فکر کنم هنوز زود باشد مادر. تا بهار دو هفته ای مانده، عجله نکن. اگر همسایه ها مثل تو فکر نکنن چه؟ امسال برای چیدن بابونه بی نصیب نمانیم. فردا سر راه مدرسه نگاهی به سبزه های کنار رودخانه می اندازم. مرتضی این را گفت و نگاهش را از مادر دزدید و روی پله چرخید. فعلا می روم ستاره هایم را بچینم تا نوبت بابونه ها برسد. مادر به سمت ملا محمد برگشت و لب برچید. کمی دست پاچه به ملا گفت من از پس مرتضی بر نمی آیم. دست و زبانم می لرزد برای گفتن حرف های مهم. مرتضی تا ته حرفت را خوانده دخترمو، هیچ وقت دیده بودی پله های پشت بام را دو تا یکی بالا برود؟ هوای آخر اسفند دزفول کاملا بهاری بود و درخت های نارنج و پرتقال فاش کرده بودند. مرتضی دستهایش را پشت سرش حلقه کرد و به ستاره ها چشم دوخت. نسیم خنکی فاصله ی رودخانه تا پشت بام خانه را طی کرد و بوی بابونه ها را با خود آورد. مرتضی مدت ها بود به این فکر می کرد که زمان آغاز سفر کی می رسد. دزفول با همه ی رونقی که در این سالها پیدا کرده بود و با همه ی مساجد و مدارسش کوچکتر از آن بود که روح طوفانی مرتضی را آرام کند. او سالها اسم بزرگانی را شنیده بود که همگی در کربلا، نجف، اصفهان، کاشان و این سو و آن سو درسهای پر رونقی داشتند، ولی هیچگاه جز مدرسه عموی خود مدرسه دیگری را ندیده بود. 18 سالگی سن عجیبی است، تلاقی طوفانهای روح، آرزوهای بزرگ و ترسهایی که از حسرتهای احتمالی آینده در گوشه و کنار قلب و جان پنهان شدند. و حالا مادر برای اولین بار داشت آرزوهای خود را هم اضافه می کرد. مرتضی بارها به سفر اندیشیده بود و هر بار چهره مضطرب مادر رؤیای او را ناتمام به پایان رسانده بود.
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده ای که خانش آقای رضا هدتفر از بخشی از کتاب نخل الارنج رو همراهی کردید. رفقای عزیز، تمام تلاش ما در برنامه یار مهربان اینه که ترویج بکنیم فرهنگ مطالعه و کتابخوانی رو، و کتابهایی هم که انتخاب میشن یک اتاق فکری داره، یک کارگروهی هستن، مطالعه میکنن، ارزیابی میکنن، اونقدر کتاب هست، همه هم خوبه ان شاء الله، اما ما سعی میکنیم کتابهایی که خوبترن رو انتخاب بکنیم. علیرضا، اگر نکته ای هست این بخش برای شنونده ها تو فضای مجازی مخصوصا، یه توضیح درباره اون 40 تا جایزه‌ای که بله. ما قرار از آثار یامین پور بدیم.
بله چشم. آقا رضا، نکته که همیشه هست، آره منو توی این زاویه قرار ندید که نکته بگم، نکته دارم همیشه بگم. یه نکته در مورد جوایز شما گفتیم بگم. چشم. 40 جایزه‌ای که ما عرض کردیم خدمتتون از تألیفات کتاب جناب یامین پور، یکی کتاب نخل و نارنج هست، یکی هم کتاب ماجرای فکر شهید آوینی، 20 جلد از این کتاب و 20 جلد از آن یکی با امضای خودشون قرار تقدیم شنونده ها میکنیم. این 40 تا جایزه، 8 بسته اینترنت همراه یک ماهه تقدیم شنونده ها میشه، 4 بسته پیامکی و تلفنی، 4 بسته فضای مجازی باز هم اینا تقسیم میشه،
شنبه که امروز باشه و جمعه ای که آخر هفته.
بله، و 3 جایزه هم که برای نفرات برگزیده هست که به صورت امتیازی اونها انتخاب میشن و قرعه کشی نیست. بله. نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان. مجموع جوایز میشه 51 جایزه.
خیلی خوب. عالی، خیلی عالی. همینجا از آقای یامین پور متشکریم که آثارشون رو با امضای خودشون در برنامه یار مهربان در واقع تقدیم شنونده ها میکنن و این یک حرکت خیلی خوبه. یه بخش گفتگو با یامین پور داشتیم، یه بخش دیگه هم داریم، اگر همراه نبودید بخش دوم رو با ما باشید، با ایشون صحبت خواهیم کرد. همچنان علیرضا، دیگه بریم سراغ سوال سوم.
بله، بریم سراغ سوال سوم از کتاب نخل و نارنج. چرا مرتضی انصاری دزفول را جای ماندن نمیدانست و میخواست به عراق برود؟ گزینه یک، زیرا به اعتراف استادانش وی برتر از یک مقلد و نزدیک به اجتهاد بود. گزینه دو، چون در دزفول تعلقات و مسائل خانوادگی اجازه تمرکز بر تحصیل را به او نمیداد. گزینه سه، شهرت علمی اساتید نجف و کربلا او را تشنه یک کسب علم از محضرشان کرده بود. پایان سوال سوم. یک سوال از امروز برای کتاب نخل و نارنج باقی مونده، اون رو هم انشاءالله خواهیم پرسید 10 دقیقه دیگه
انشاءالله،
و شما میتونید پاسخ 4 سوال رو که گزینه های صحیحش رو کنار هم میچینید به صورت یک کد 4 رقمی برای مدیر کانالمون ارسال کنید. فقط خواهش میکنم نام و نام خانوادگی فراموش نشه که حقی از کسی ضایع نشه
انشاءالله. ممنونم دوستان عزیز. اینکه ما درباره زندگی علما مطالعه کنیم، از عصر و زمان اونها بدونیم، منششون، روششون چگونه بوده، چقدر توی زندگی ما تأثیر داره، اساسا معتقد هستین به اینکه میتونه کمکمون کنه برای زندگی بهتر یا خیر؟ متشکرم که به این سوال جواب خواهید داد به 3553 و به 329-10551 و پیش شماره 025. پیامکاتون رو تا لحظات دیگر یکی دو تاشو با هم مرور خواهیم کرد.
سر و خرامان منی، سر و خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان.
علماشون عامل هستن، مطالعه کتاب علما تأثیر قلبی، روحی، عملی بر جوانان میگذره، چون خودشون عامل هستن، عمل میکنن، تأثیرش به سزا هست. تشکر میکنم از برنامه یار مهربان رادیو معارف.
علی کیانی از ایزه گفتن رابطه انسان و دین در واقع پررنگ میشه با مطالعه زندگی علما. معنا بخشیدن به حیات، بهداشت، سلامت و آرامش روان، سازگارسازی جهان درون و برون و کاهش رنج ها از آثار مطالعه زندگی علماست. چقدر دقیق و خوب.
این که کتاب های علما رو ما بخوایم بخونیم، واقعا راه و روش زندگی و نون حلال دادن به خانوادمون و خیرخواهی این دنیا و آخرت دیر ما میاد قطعا، و روشن فکر میشیم، از دنیا و دنیا خواهی پریز میکنیم و به فکر آخرت خودمون هستیم که روزی قرار این دنیا رو جواب بدیم، که کار بد و کار ناشایستی که دور از تصور اونا باشه و اینکه اونا نفسندن ما انجام ندیم. کیانی از خوزستان.
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر.
خانم فاطمه حبیبی از قم نوشتن: مطالعه زندگی علما به عنوان مدافعان و محافظان مکتب محمد آل محمد صلی الله علیه و علیه اجمعین باعث روشنی و توسعه باورها، دیدگاه ها و اعتقادات میشه.
یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من،
از لطف تو چوجان شدم،
چوجان شدم.
مطالعه زندگی علما سختی زندگی و فلسفه زندگی رو به آدم نشون میده. یعقوب آهنگ از فولاد شهر اصفهان:
پیشتن پنهان شده،
پنهان شده،
ای هستی تو پنهان شده در هستی پنهان من، در هستی پنهان من.
خانم زهرا کریم زاده از زرین شهر اصفهان نوشتن: العلماء ورثه الانبیاء، از علما علم اخلاق، دین و سیاست میآموزیم و راه عمل به اون علم ها رو از زندگی علما به دست میاریم. حقیقتا همینطوره، خیلی وقتا درباره مطالبی، درباره موضوعات مختلف میدونیم، اما روش عمل کردن اونها رو نمیدونیم. علما به ما روش عمل رو یاد میدن. و از قم اقدس حشمتی نوشتند: مطالعه زندگی علما باعث تقویت صبر، ایمان و اعتقادات اسلامی میشه. دوستان عزیز، شاید تازه اومدین پای رادیو و براتون سوال باشه که حالا چرا ما این سوالو انتخاب کردیم. بدونید سوالهای مشارکتی ما در ارتباط با کتابهایی است که هر هفته در دستور کار برنامه‌مون قرار دارن. این هفته یار مهربان به کتاب نخل و نارنج اثر آقای دکتر وحید یامین‌پور میپردازه که میدونید این کتاب زندگی و زمانه شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه رو در واقع مرور میکنه و این مطالعه این کتاب انگیزه ای میده به ماها برای این که مثل علما هم انشالله رفتار بکنیم. ما با آقای یامین‌پور یه بخشی صحبت خواهیم کرد. آقای یامین‌پوری که بخوام خیلی حالا ساده تر معرفیشون کنم، آقای یامین‌پور رو خیلی از ماها شاید از قاب تلویزیون به عنوان مجری برخی از برنامه‌های سیاسی، گفتگو محور یا برنامه‌های چالشی مثلا میشناسیم، اما بدونیم که آقای یامین‌پور محققن، در حوزه هنر نویسنده هستن، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی هستن و حالا باهاشون حرف خواهیم زد. بریم به همدان. یارم همدانی، یا خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. همدانی های عزیز، سلام بر شما و سلام بر بهروز سرگزیه عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، یاران و همراهان برنامه یار مهربان، خدمت شما خوبان سلام عرض میکنم. افتخاری است که از همدان در خدمتتونم. البته امروز اومدم به شهر زیبای لاله‌جین، شهر جهانی سفال، و وارد مدرسه 14 معصوم شدم و الان اومدم به دفتر معاونت محترم پرورشی این مدرسه که برای من خیلی جالب بود. دیدم که دفتر خودشون، اتاق کار خودشون رو اختصاص دادن به بحث کتابخانه. دو تن از دانش آموزان عزیز این مدرسه هم در کنارمون هستن و مسئولیت اداره کتابخانه هم با این دو دانش آموز عزیزه. جناب آقای غفاری، من خدمتتون سلام عرض میکنم. روز شما بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم، خیر مقدم عرض میکنم، ممنون، روز شما هم بخیر.
متشکرم. آقای اتفاق خیلی قشنگی گفته، دیدم اتاق کار خودتون رو اختصاص دادید به کتابخونه.
اتاق کار خودم رو که بچه‌ها دسترس باشن، خودم یه نظارتی به کارشون داشته باشم.
کتاب‌ها اینجا به چه بخشای تقسیم میشه؟ چون دم تقریبا دیگه جای برای سوزن انداختن تو اتاق کارتون نیست.
کتاب‌ها رو تقسیم بندی کردیم بر اساس شعر، داستانی داریم، علمی داریم و اون قسمتی هم که مشاهده می‌فرمایید برای راهنمای کارهای همکارامونه.
یعنی کارهایی که کتاب کار معلم.
بله، کتاب کار معلم است در حقیقت.
درسته. جزوی من با این دو دانش آموز عزیزم صحبت بکنم. سلام عزیزم.
سلام.
شما خوبی؟
بله.
اسمتون چیه؟
مهدی کریم‌الدین.
آقا مهدی چند سالتونه؟
16.
باریکلا. احوال شما، شما خوب هستید؟ اسمتون چیه؟
محمد مهدی شمامدی.
آقا محمد مهدی. آقا محمد مهدی شما چند سالتونه؟
من 14.
14 سال. آمدی مسئولیت کتابخونه با شما دو عزیزه. خودتون اهل کتاب خوندن هستید؟
بله.
آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟
درباره آلودگی دریا بود.
آفرین، باریکلا. شما چطور آقا محمد مهدی؟ شما اهل کتاب خوندن هستید؟
بله.
باریکلا، آخرین کتابی که خوندی چی بود؟
درباره زندگی امام حسین.
احسن، درود بر شما. آقای غفاری، ما تقریبا چقدر کتاب داریم تو کتابخونه؟
400 عنوان کتاب داریم.
400 عنوان کتاب داریم. بعد دانش آموزانمون الان بیشتر به چه کتاب‌های علاقه‌مندن آقای غفاری؟
با توجه به اختلال سنشون که مقطع متوسط هم هستن، بیشتر کتاب‌های داستان و علمی تخیلی رو بیشتر دوست دارن.
و شما چقدر سعی کردید که کتابخونه یک کتابخونه پرباری باشه که مرتوجه بچه‌ها قرار بگیره؟
بیشترین کاری که کردیم برای بچه‌هامون برگزاری بعضی مسابقات بوده بر اساس کتاب‌هایی که معرفی می‌کردیم یا خودشون انتخاب می‌کردن، نوشتن بهترین داستان یا خاطره از کتابی که خوندن که عنوان مسابقه تشویقی براشون در نظر می‌گرفتیم، استفاده از بچه‌های برتر تو مسابقات کتابخانه استان بود یا منطقه انجام می‌شد که تشویقشون می‌کردیم، و همچنین با هماهنگی مدیریت مدرسه و منطقه تهیه کتاب‌های به‌روزمون که تو برنامه کارمون هست.
الحمدلله. چیکار می‌کنیم آقای غفاری که بچه‌هامون بچه‌های کتابخان بار بیان؟
به نظر بنده بچه‌هایی که میان تو کتابخانه کتاب‌ها استفاده می‌کنن، بچه‌هایی هستن که تو خانواده به خواندن و به مطالعه کردن اهمیت میدن. خب مدرسه هم که تلاشایی که ما می‌کنیم، همین که خدمتتون عرض کردم، حالا با تشویقات مختلف، به روش‌های انواع مختلف، دادن مسئولیت مختلف تو کتابخانه، معرفی کتاب‌های به‌روز و بهتر و که جهت راهنمایی، حتی می‌تونیم سوالاتی که از ما می‌کنن، مشکلاتی که دارن، بهشون اطلاع بدیم که تو فلان کتاب می‌تونن مراجعه کنن و اون مطلبی که می‌خوام به دست بیارن، بشه یه عنوان، یه روشی که بچه‌ها از کتاب استفاده کنن.
انشاءالله. من بخشی رو هم الان دارم میبینم، ظاهرا کتابهایی است که به دوران دفاع مقدس اختصاص داره، مثل حماسه های نامداران گمنام از جمله کتابهایی است که الان من دیدم. کتاب دار رو اینجا دارم میبینم، وقتی مهتاب گم شد. اینها کتابهایی است که من دارم میبینم در مورد دفاع مقدس.
کتابهایی بود که با توجه به هفته دفاع مقدس رو که قبلا داشتیم مراجعه کردن، یک برای مطالعه و شناخت بیشتر.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای غفاری، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که تندرست و سلامت باشید. حق نگهدار.
تشکر، زنده باشین، لطف کردید.
دوستان عزیزم از شما ممنون و متشکرم. خداحافظتون. آمدی خداحافظ.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران. همه
از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
متفاوت بشنوید، مسابقه جذاب همزمان در رادیو معارف و شبکه‌های اجتماعی. مسابقه یار مهربان.
خب آقای سرگزی عزیز بود و یه گفتگو با دانش آموزا در یه مدرسه در همدان، و میدونید که گزارش های ما درباره مدارس و وضعیت کتابخانه ها و کتابخانی در مدارس کشورمون هست. آقای نایین‌زاده، ما یه بخش گفتگو با آقای یامین‌پور رو خواهیم داشت لحظاتی دیگر، و اگر که آره حالا توضیحات تکمیلی رو درباره برنامه داریم باید مرور بکنیم. قبلش سوال چهارم رو هم بشنویم و بعد دیگه یامین‌پور کم کم بیان پشت خط.
باشه، اول اجازه بدید بریم سراغ سوال چهارم، بعدم یه سری توضیحات داریم.
بله.
سوال چهارم از کتاب نخل و نارنج. پدر شیخ مرتضی همسر خود را با چه وعده‌ای برای جدایی از فرزند راضی کرد؟ گزینه یک، این که مرتضی مأموریتی الهی دارد و باید در برابر خواست خداوند تسلیم باشیم. گزینه دو، این که نتیجه این فراق کوتاه رشد و عاقبت به خیری مرتضی خواهد بود.
بله.
و آخرین گزینه، این که مرتضی تا سختی و فراق را نچشد پخته نخواهد شد. سوال چهارم تمام و سوالات روز اول کتاب نخل و نارنج تموم شد. شما شنوندگان گرامی میتونید به این سوالات که در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش هم بارگذاری میشه و البته بارگذاری شده، یک سوالش باقی مونده، تا فردا ظهر ساعت 12 پاسخ بدید. چه جوری؟ گزینه سعی سوال 1, 2, 3, 4 رو کنار هم بچینید، میشه یک عدد 4 رقمی.
بله.
برای مدیر کانالمون همراه با نام و نام خانوادگی ارسال کنید. صفحاتی هم که نیاز هست مطالعه کنید، حدود صفحات از ابتدای کتاب تا صفحه 35.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت.
ارادت
از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم که تا این لحظه برنامه خودتون یار مهربان رو همراهی فرموده اید، و همچنان دعوت میکنم کنار ما بمانید تا مطالب دیگر رو و بخش‌های مختلف دیگر رو برای شما ان شاءالله تقدیم بکنیم. جناب آقای دکتر وحید یامین‌پور، نویسنده کتاب نخل و نارنج، برای بار دوم در برنامه امشب با ما همراه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمتتون مجددا. آقای یامین‌پور ممنونم که کنار ما هستید.
سلام عرض سلام علیکم، شب شما بخیر.
زنده باشید. خیلی ممنون.
سوالاتتون هم خود سخت ها، خودم هم فکر نکنم بتونم هم رو جواب بدم.
عرض میکنم که به هر حال شما به ما یاد دادید، شما اساتیدمون توی رادیو توی تلویزیون ازتون دیدیم یاد گرفتیم.
اینکه مطایبه بود ولی خیلی با دقت انتخاب شده بود سوالات از شما درد نکنم.
خواهش می‌کنم. نه اختیارت واقعا مطایبه نبود، ما از شما یاد گرفتیم سخت بگیریم.
زنده باشید. نخدمت.
متشکرم. عرض می‌کنم که جناب یامین پور، معمولا یه اثر وقتی تازه ارائه میشه تو حوزه‌های مختلف و حالا از جمله یک اثر نوشتاری مثل یک کتاب، صاحبان نظر درباره اون کتاب اظهار نظر میکنن و مطلب میگن، نقد میکنن و تعریف میکنن از محصولی که به دست آمده. بعضی از حرف ها میره سمت صاحب اثر، توانمندی های صاحب اثر رو مثلا نقد میکنه، آقا مثلا آقای دکتر یامین پور اینجوری شد اونجوری شد، یا دکتر سنگری مثلا یه جایی دیده بودم که فرموده بودن که نخل و نارنج نیمه پنهان آقای یامین پوره، مثلا میگم تعبیرات اینچنینی. اما بعضیا مستقیم میرن سراغ اثر و میان اون اثر رو در کفه نقد میگذارن و با ترازوی نقادی میسنجنش. خودتون فکر میکنید بهترین نقدی که به کتاب نخل و نارنج خورده چی بوده؟ الان میتونیم بشنویم از زبانتون؟
واقعش این است که اون چیزی که در واقع به عنوان محصول ارائه شد، چون واجد نکات تاریخی جدی هست،
بله،
یک برش از یک مقطع بسیار مهم تاریخی است در دوران قاجار، زمانی که بالاخره چالشی با امپراتوری عثمانی وجود داشته، زمانی که گرایش‌های انحرافی در فکر و عقیده ایرانی‌ها و در جهان اسلام آرام آرام جوانه زده و در واقع رسوخ کرده، زمانی هست که انگلیسی ها و روس ها چشم طمع داشتند و هر کدومشون بخشی از کشور ما را اشغال کرده بودند. مقطع بسیار مهم تاریخی است. این کتاب بخش هایی از تاریخ رو به خصوص آنجایی که علما نقش آفرینی کردند مثل جنگ های ایران و روس روایت کرده. برخی از اساتید تاریخ نسبت به نوع روایت این کتاب از وقایع تاریخی انتقاداتی داشتند، البته نه به این معنا که کسی گفته باشه مثلا وقایع تحریف شده یا چیزی شبیه به این، ولی من استفاده کردم از نظراتشون استفاده کردم و توضیح منم این هست که بالاخره برای یک واقعه تاریخی ممکنه روایت‌های متعددی وجود داشته باشه. من سعی کردم روایت‌هایی رو انتخاب کنم که بتونم بهش اعتماد بکنم و اون بخشی از اون تاریخ رو انتخاب کنم که ربطی پیدا بکنه با موضوع و سوژه اصلی و شخصیتی که من دارم بهش میپردازم.
درسته.
به هر حال ممکنه بعضی از اساتید تاریخ نپسندند از اینکه مثلا از بین 150 شاگرد بسیار مهم شیخ انصاری که هر کدومشون شخصیتی هستن، من مثلا فرض کنید 5-6 تا شاگرد رو انتخاب کردم که بارد استر رو نسخایی میکنم به دوش بکشن. بعضی ها به من میگن چرا فلانی در کتاب تو نیست. اینها به هر حال انتخابی است که من به عنوان نویسنده انجام دادم از اون حیث که بتونم روایت اصلیم رو از دست ندم. نمیدونم اسمشو بشه گذاشت انتقاد یا هرچه، ولی به هر حال نکاتی که اساتید تاریخ، اساتید حوزه علمیه و اساتید حوزه ادبیات و نویسندگی گفتن همه رو من بر چشم گذاشتم و از اونها به عنوان تجربیات هم برای آینده استفاده خواهیم کرد انشالله.
بسیار عالی. من اگه قرار باشه سوال بپرسم باید یک ساعت وقت رادیو معارف رو بگیرم و حضرت عالی رو پشت خط نگه داریم و سوالاتم که وضعی شخصی هم حتی هست برام سوال بود، دنبال یه فرصتی بودم حضرت عالی رو با تو روبرو بشم بپرسم، اما به همین اندازه من بسنده میکنم. علیرضا نایینی زاده هم نکاتی رو دارن، سوالاتی هست که منم شنونده خواهم بود. از فرمایید من همینجا خداحافظی بکنم اساسا دیگه، حالا با شما و با آقای یامین پور عزیز باشم و علیرضا سوالاتو بپرسه. هفته بعدم باهاتون خواهیم بود آقای دکتر.
من در خدمت شما هستم.
سلام. یعنی در واقع جمعه دیگه اینطوری، روز آخر این هفته. متشکرم.
بله بله.
علیرضا بفرمایید.
سلام مجدد خدمت جناب یامین پور عزیز. جایی خوندم که وقتی دانشجو بودین مدام کتاب دستتون بوده. و یکی از دوستانتون یه بار میپرسه چرا انقدر کتاب میخونی وحید و یه پاسخی بهش دادید. علاوه بر این که این پاسختون رو میخوام بگید به شنونده هامون، بگم چرا این سوال رو پرسیدم. ما خیلی وقتا چون خیلی کتاب خوندیم تا حالا، از اول تابستون داریم هر هفته یک کتاب با شنونده هامون میخونیم. به شنونده هامون میگیم اگر کتابی بنویسید عنوانش رو چی میذارید، و میگیم که مطالعه زیاد باعث نویسنده شدن میشه. حالا میخوام ببینم این مطالعه زیاد شما در دوران دانشجویی برای چی بوده؟
ببینید، من معتقدم یعنی در واقع این کشفیست که آدم ها معمولا میکنن در دوره نوجوانی و جوانی آرام آرام. این که من میگم من معتقدم اختصاصی به دنده نداره، این که ما فرصتمون محدوده برای این که بتونیم همه چیز رو تجربه کنیم، راه های رفتر و جهان های بسیاری که اطراف ما هست رو. جهان منظورم هر انسانی برای خودش جهانیست. بله. به خاطر همین کتاب راه ما، درگاه ما، پنجره است که ما از طریق اون میتونیم وارد جهانهایی بشیم که احتمالاً امکان تجربه شخصی اونها بله. در عالم واقع وجود نداره. بله. کسی که این لذت رو میچشه، لذت در